گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
و خدایی که در این نزدیکی است. به نام خدای مهربان و سلام و درود به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه قند پارسی. سپاس که این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. زینب بیات هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، نویسنده برنامه استاد محمد کاظم کاظمی و کارشناس برنامه استاد اسماعیل امینی. دعوتتان میکنیم به شنیدن برنامه امروز. دوستان، در هفته دفاع مقدس قرار داریم و در برنامه این هفته نگاهی داریم با عینی‌گرایی در شعر دفاع مقدس. مژده فتح خرمشهر در ساعت 4 بعد از ظهر در خیابان آزادی، غریو شادمانی در طوفان حنجره ها و زلال اشک شوق در سپیده چشمان شهر. شهر در التهابی دگرگونه، جعبه های شیرینی از دستی بر دستی می چرخد و خط ویژه آمبولانس ها با مجروحان جنگی و آژیرهای پیروزی بوی خوش حماسه مردان خرمشهر را در خیابان آزادی می گستراند. پاره از شعر فتح خرمشهر محمد رضا عبدالملکیان بهانه است برای پرداختن به عینی‌گرایی در شعر دفاع مقدس. اما مراد ما از این عینی‌گرایی براستی چیست؟ مراد این است که شاعر بدون پناه بردن به نمادها و بیان ساده و البته شاعرانه واقعیت بپردازد و بدین ترتیب خواننده شعر را تا حد ممکن به اصل واقعه نزدیک کند. توضیح بیشتر این که شاعران غالباً بر سر یک دوراهی ناگزیر قرار می گیرند، در موقعیتی که یا باید از توصیف عینی صحنه ها و جزئیات بگذرند و به صورت کلی و نمادین صحبت کنند، یا هم بدون این که به نمادهای کلی پناه ببرند به توصیف عینی واقعیت بپردازند. وقتی شعر به صورت کلی و نمادین بیان می شود، از چارچوب زمان و مکان خاص بدر می آید و یک کاربرد عام می یابد. ولی در صورتی که شاعر به توصیف‌های عینی و ملموس از پیرامون می پردازد، شعر کمابیش به یک تاریخ و جغرافیای خاص مقید می شود مثل همین پاره‌ای که از شعر محمد رضا عبدالملکیان خواندیم که او از خرمشهر، آمبولانس‌ها، خیابان آزادی و دیگر پدیده‌های اطراف خودش صحبت می‌کند. با یک نگاه کلی و شعر دفاع مقدس با ویژه در قالب‌های نو می‌بینیم که گرایش دوم بیشتر است. قیصر امینپور در کتاب تنفس صبح، محمد رضا عبدالملکیان در کتاب ریشه در ابر، زندیات سلمان هراتی در آسمان سبز و دری به خانه خورشید و علیرضا قزوه در از نخلستان تا خیابان و بسیاری شاعران دیگر انقلاب غالبا چنین گرایشی دارند. اینکه قیصر در شعری برای جنگ از مردی میگوید که سر کودکش را بر پشت ترک بند دوچرخه به سوی گورستان میبرد و یا سلمان از زنی میگوید که برای رزمندگان دستکش میبافد، تصویرهای عینی از صحنه های مختلف جنگ است.
با خدا پیوسته یک لحظه در خود نیستی، گه در آتش، گه به سنگر، گاه در خون زیستی. ای که با خون خاک میهن را به دشمن پس گرفتی، عقل خویش از پنجه آلوده کرکس گرفتی، در کنار چشمه خون ره به خار و خس گرفتی.
فراموش نباید کرد که در کار کلاسیک سرایان نسل انقلاب گرایش نمادگرایانه بیشتر به چشم می‌خورد. مثلا در این مثنوی از علی معلم: به سوگ لاله گر این مایه دا خواهم دید، به عمر کوته گل مرگ باغ خواهم دید. و یا در این غزل از نصرالله مردانی: سمند سائق زین کن سواره باید رفت، به عرش شعله سحر با ستاره باید رفت. دیده می شود که سخن از لاله هست و باغ و سمند و سحر و ستاره، و این شاعران هیچگاه از میدان آزادی، آمبولانس و دوچرخه صحبت نمی کنن. در حالی که عبدالملکیان در شعر فتح خرمشهر حتی زمان و مکان دقیق حضور خود را هم اعلام می کند: در ساعت 4 بعد از ظهر در خیابان آزادی. به هر حال نگاهی مختصر به کارنامه شاعران دفاع مقدس و ویژه در قالب‌های نوین نشان می‌دهد که آنان توانستند تا حد قابل توجهی به واقعیت‌ها نزدیک شوند و این واقعیت‌ها را به شکلی شفاف و ملموس در شعرشان بازتاب دهند. حتی گاه از مناطق جنگی، سلاح‌ها، رزمندگان و فرماندهان آنها نام برده می‌شود. علت هم شاید این باشد که بیشتر این شاعران براستی با جنگ درگیر بودند و حضور مستقیم یا غیر مستقیم در آن داشتند، و این یکی از ویژگی‌های بارز و جالب این شعر است که آن را در پیش چشم همه کسانی که سالها بعد آن را می‌خوانند مجسم می‌سازد. خب دوستان عزیز، نگاهی داشتیم به شعر دفاع مقدس در برنامه این هفته قند پارسی. در ادامه در بخش کارگاه شعر در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم. کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از مباحث خیلی رایجی که در محافل ادبی مطرح است این است که شاعر وقتی سخنی دارد که میخواهد اون رو بیان بکنه چرا به ساده ترین صورت نگه؟ چرا مثلا از زبان گاهی مبهم و دشواریاب استفاده میکنه؟ چرا سخنش را آراسته میکند به آنچه که به عنوان فنون بلاغی و اینها میگویند؟ خب این رو به همین زبان ساده بگه که تعداد بیشتری مثلا متوجه حرفش بشن. اصل سخن این است که آیا شعر وسیله انتقال پیام است؟ خب اگر که کسی سخنی دارد برای گفتن چرا اصلا اون رو به شعر بیان میکنه؟ خب الان که امکانات متعددی هست یه فایل صوتی یا فایل مثلا تصویری تهیه بکنه و حرفش رو بیان بکنه دیگه، چه زحمتی است که او رو وقت تبدیل به شعر بکنه. دیگر این که اساساً در بیان هنری فرقی نمیکنه، میخواد موسیقی باشه، میخواد نقاشی باشه، هنرهای تجسمی مثلا پیکرسازی و از جمله در شعر، ما زیبایی برامون اولویت بیشتری دارد تا رسایی. نه به این معنی که اگر زبان شعر نارسا بود شعر خوبی است، بلکه به این معنی که رسایی اولویت نیست و زیبایی اولویته. علتش هم این است که اثرگذاری عاطفی است تا اثرگذاری عقلانی باشد. مثل این است که ما بگیم که مثلا ما یه بیت شعر داریم یا یک آیه از قرآن کریم داریم و این را می‌خواهیم که منتقل کنیم به دیگری. خب آیه قرآن کریم همش معانیش مهمتره دیگه، بنابراین چه کاری است که دیگه این رو خوشنویسی بکنیم؟ چه کاری است که صفارایی بکنیم مثلا قرآن کریم را؟ یا دیگر این که اصلا چرا این رو بدیم قاری بخونه؟ خب همینطوری خودمون میخونیم دیگه. اما ببینید زیبایی هم در صورت قرآن است، اینکه قرآن رو خوشخط مینویسند، اینکه قاری ها با صوت خوش اون را میخوانند، هم در خود زبان قرآن کریم هم همین گونه است. یعنی خدای متعال که خواسته است با بشر سخن بگوید با زیبایی همون رو بیان کرده، با زبان بلاغی بیان کرده است. والا خدای قادر متعال که میتوانسته هر کاری که دلش میخواد با زبان بکنه، اما میبینید که از زبان بلاغی استفاده کرده برای اینکه یه بخشش تأثیر عقلانیه، بخش مهمش تأثیر بر عواطف انسانیه. شعر به این دلیل به زیبایی توجه میکند که بیش از آن که خطابش نسبت به استدلال و عقل و استنتاج باشد، خطابش به عواطفه. ابتدا دست کم به عواطفه، پس از او در پشت سر اوست که رسائی و استدلال و استنتاج مطرحه. بنابراین اصل ماجرا این است که در شعر انتقال پیام انقدر اهمیتی ندارد که زیبایی و تأثیر عاطفی و انفعال عاطفی اهمیت دارد.
دوستان همراه و یاران فرهیخته، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاس از این که برنامه این هفته را شنیدین. خدایا رو نگهدارتان.